بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله بحث سوء و حسن زن بعد از آنکه متعرض آیات شدیم، پرداختیم به روایاتی که با این مبحث در ارتباطه. اولین روایت اون جمله‌ای بود که از حدیث اربعه نقش شده بود که اطرحوا سوء الظن بینکم فان الله عز وجل نهى عن ذلك، که چند بحث در این روایت شریفه مطرح شد که ملاحظه کردید. جمله دیگر هم در همین روایت بود که فراز دیگری است در این روایت که فرمود که اطلب لأخیک عذرن فإن لم تجد له عذرن فالتمس له عذرا. میگه وقتی که میبینی یک کاری صادر شده که محمل کاری صادر شده که ظاهر روا و ناصحیح داره، برو یه محمل صحیح برای او پیدا بکن. اونقدر هم این اهمیت داره که ان لم تجد له عذرن فلتمز له عذرن، اگه دیدی جور نیست باز برو یه راه دیگه پیدا بکن، یعنی تلاش پیدا بکن که از حمل بر سوء فاصله بگیری و یه محمل خیری برای اون پیدا بکنی. این هم فراز دیگر و دومی است که در حدیث اربعمئه آمده و با بحث ما هم طبعا ارتباط داره. در اینجا هم چند تا نکته وجود داره که روشن دوالا سریع عرض میکنیم. یکی، خب اینجا امری که وجود داره که اطلب لأخی که عذرن، عذر و محمل خیری برای کارهای ولو به ظاهر ناسواب او پیدا بکن. کاری صادر شده که ابتدا آدم به ذهنش یک سوء میاد، ولی در این حال یه محمل خیری هم میشود براش پیدا کرد، میگه برو اون محمل رو پیدا بکن و این تکلیف هم میکنه، میگه این نگاهت رو نسبت به او نگاه بدبینانه نباشه، بلکه یه محملی پیدا بکن که از حسن زن، از سوء زن بیای به سمت حسن زن. و این یک نکته که خب تکلیف ظاهرش الزامیه. نکته دومم در اینجا این است که این روایت با سوء زن ارتباط داره یا با حسن زن. ظاهرش اینه که عرض شود که حالا قبل از اینکه ظاهر رو بگیم بعدها باز هم به این مبحث میپردازیم، الانم به اختصار عرض بکنم که و قبلا هم اشاره گذرا به این موضوع داشتیم و اون این است که نسبت حسن زن و سوء زن چه نسبتیه. این نسبت تابع از اینه که حسن زن رو ما چجور معنا بکنیم. حسن زن یک معنای عامی داره، یک معنای خاصی داره. حسن زن به معنای عام یعنی اینکه کار طرف را حسن زن، یعنی کار طرف را جایز بدونه، جواز معنی مطلق، عدم سوء زن. که حالا میخوایم اول اون نگیم، بگیم حسن زن یعنی کار را حسن بداند، یعنی جایز بدونه، حسن معنای مطلق. به این معنا که باشه اون وقت دیگه سوء زن و حسن زن بینشون واسطه نیست دیگه. یعنی وقتی میگه سوء زن یا سوء زن داره، یعنی اون کار را ناشایست میدونه، حالا به نحو حرام یا مکروه. حسن زن یعنی ناشایست نمیدونه، این دیگه بینشون واسطه نیست. و عرض شد که اما یک معنای خاصی هم داره حسن زن که تفسیر اعتقاد و تفسیر خوب به معنای مستحسن بودن کار، نه جواز مطلق، معنای مستحسن بودن که در واقع حمل کار بر مستحب واجب یا لااقل مستحب، که این کار حسنی به معنای خاص در اون هست. به این معنا که باشه اون وقت طبعا بین حسن و سوء زن واسطه میفته. سوء زن اینه که حالا مکروه یا حرامه، حسن زن هم یعنی واجب و مستحبه، اون وقت سوء واسطه‌ای پیدا میکنه که همون جواز باشه. و اون جاهایی که میگه حسن زن و امثال اینها، باید به این نکته توجه کرد که این حسن خاص را میگه یا حسن عام را میگه. در اینجا حالا این مقدمه ای بود. در اینجا در سوال دومی که اینجا مطرح بود، این روایت با سوء زن و حسن زن به معنای عام ارتباط داره یا معنای خاصه؟ ظاهر مسئله اینه که با هم معنای عام ارتباط داره، یعنی موضوع نفی اون عرض شود که قبح از کار او، تفسیر قبیحانه و ناروا از کار او نداشته باش، برو محملی پیدا بکن. این محمل و عذر اعم است از عذری که کار او را واجب و مستحب نشون بده یا لااقل جایز نشون بده. اطلب له عذرن معناش این نیست که یعنی یک وجه محسنی پیدا بکنی، همون وجهی پیدا بکنی که همون حسن معنی مطلق داشته باشه، یعنی قب درش نباشه، که با معنای جواز هم سازگاره. برای این روایت و روایاتی از این قبیل که میگه وقتی که کاری میبینی و چند محمل داره، شما برو اون محمل خیر را انتخاب بکن، عذر پیدا ایجاد بکن، مخصوصا اینجا که تعبیر عذر داره، این یعنی همون حرام نیست یا لااقل مثلا مکروه نیست، اونو پیدا بکن. میبینی که دو نفر داره این با یه خانمی مثلا مسافر دست میده یا رفت آمد داره، خب این محمل شر داره محمل خیر داره، میگه این عذر برای اون پیدا بکن، یعنی اینکه یک محملی پیدا بکن که این گناهکار نباشه. حالا دیگه لازم نیست اون طرف واجب و مستحب باشه، همین که گناهکار نبود این میشه عذره. این در اینجا لااقل حسن زن را تعبیر که نیامده، ولی مقصود حسن زن معنای عدم سوء زن و حسن زن معنای عامه، که کلمه عذرم با همین احتمال سازگاره. در خیلی جای دیگه هم همینطوره. بنابراین این روایت مربوط به اولا و به ذات همون سوء زنه که میگه سوء زن نداشته باش، و حسن زنی هم که میگه اینجا همون عذره به معنای عامه، یعنی این تفسیر ناروا از این نباشه، لازم نیست تفسیر ثواب معنای واجب و مستحب در کار باشه. اینم نکته دیگری که این روایت و روایاتی از این قبیل سوء زن را نفی میکنه و حسن زن به معنای مطلق را میاره، که در واقع یک روی دیگر همین سکه نفی سوء زنه، چیزی بار اضافه ای از نفی سوء زن در اینجا نیست، برای اینکه اون حسن زن که میگم اون عذره و عذره من حسن زن مطلقه، و این یه روی دیگر همون سکه نفی سوء زنه، بار اضافه ای نداره، چون معنای خاص از این استفاده نمیشه. این هم نکته دومی که در این روایت داره. نکته سوم هم اینه که این روایت ظهور قوی تری شاید داشته باشه، یا لااقل ظاهره یا اقواست در این که مقصود همون نگرش درونی است، یعنی امر باطنی و درونی رو داره میگه، یعنی بحث ترتیب آثار اینجا خیلی نیست. اون جایی که میگه اطرح و سوء الزن، ممکنه بگه اصلا این بافت این جمله یعنی این که در اثر در عمل ترتیب اثر ندید، ولی اینجا میگه اطلب لاخی که عذرن فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا فَلْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا، عذری برای او پیدا بکن. دو جور میتونی تفسیر بکنی، بنابر یکیش خطاکاره، بنابر یک راه دیگری خطاکار نیست، اون راهی که او را خطاکار نمیداند و او را تبرئه از خطا میکنه اون را پیدا بکن. این همون تفسیر آدم از اون شخصه، اون نگرشی است که آدم به دیگری داره. البته این نگرش ها همه به نحوی ممکنه در ظاهرم اثر بکنه، ولی به نظرم این روایت هم مثل اون روایات دیگه میتواند شاید هم با یه وضوح بیشتری شامل اون نگرش درونی به عنوان یک امر جوانهی و باطنی بشه. میگه وقتی میخوای او رو تحلیل بکنی و تفسیر بکنی و روی کرد رو با او تنظیم بکنی، این خطای او را، اون به ظاهر خطای او را عذر براش پیدا بکن تا تفسیر تو از اوی تفسیر درستی باشه، خوب باشه. این هم نکته سوم که در روایات دیگر هم میگفتیم، اینجا هم بعید نیست که بگیم این امر باطنی را میگیره. حالا اگر هم اون اظهارات و بروزاتش هم بگیره مانعی نداره، ولی این امر باطنی را هم در بر میگیرد و جزء مدلول روایت هست.
بیشتر به ظهور
نیست، ظهور
این لذیه چرا ظهور بوده؟ مردم هست مثلا یکی حالا دیر میاد سری مثلا گمان ها اینجور دیگه میشه، مثلا تو خونه ها مثلا بچه خیلی دیر میاد سری گمان ها
شما میگه چی؟
اونجا یکی دیگه میگه که حتما ماشین گیرش نهیم بعد نمیدونم خلاصه توجیه هم داره
فلتمس لهو عذره.
آره عذره. آقا مثلا شاید ماشین گیرش نمیده خلاصه
اینا رو قبول دارم. چی میخواد چی بفرمایید شما؟
میخواد بیشتر بگم که این قضیه بیشتر به توی ظهور،
یعنی ترتیب آثار رو میخواد
تو آثار بیشتر.
بله حالا بیشتر که برای چی میگید بیشتره؟ اون میگه شما
که اثر خاصی نداره تا زمانی که ظاهر نشده.
حالا من فرمایش شما رو یه جوری تغییر بکنم که خدا قوی تر بشه، اینه که میگید ممکنه کسی بگه که در نقطه مقابل اونی که ما ترجیح دادیم کسی اینجوری بگه، میگه عذر برای او پیدا بکن. عذر که میگه معناش اینه که بینشون یک گفتگویی پیدا شده، یعنی یک نوع گفتگوییه که میگه عذر براش بتراش و این مثلا به بروزات و ظهورات اون وقت نزدیک میشه. این کلمه عذر رو روش تاکید بکنید که میگه اطلب لأخی که عذرن، برای او یک راه فرار و عذری بتراش. و در واقع گویا مثل این که یک گفتگویی وجود داره، یک تعاملی وجود داره، حالا میخواد میگه عذرش رو بپذیر. بپذیر. منتها این فرقش با اونا اینه که میگه اطلب له عذرن، میگه دیدی یک کاری میکنه، تو دنبال یک بهانه ای باش که اون کارشو درست تفسیر بکنی. غیر از اونجاست که میگه وقتی که عذر آورد عذرشو بپذیر. پذیرش عذر اگر بود به اونی که شما میگید نزدیک میشد، ولی اینجا اون نیست. در این حال حالا این هم یک احتمال مقابلشه که ممکنه بیاره. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا فَلْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا. در صورت اینم نکته دیگری است که به نظر میاد که این به بحث نگرش درونی، حالا اگر نگیم اوزه از اون روایت اطرح و سوء الظنه، لااقل این با اون هم سازگاره. علتش اینه که طلب العذر، نه اینکه قبول العذر باشه. اگه قبول العذر بود اون نکته شما قوتش خیلی بالا می اومد.
بس قبول العذر نیست. قبول العذر اون مثلا من میگم آقا برای چی مثلا این کارو کردی؟ اون عذر خودش رو بیاره. ولی مثلا ما دو نفر سه نفر همین جمع هستیم، اون فرد غایب هست. اون نیومد. مثلا هر کی مثلا حالا توی مساجد بیشتر توی پیره
مردانی ها
اون
قضیه
رایج میشه. آموزن مثال ها مثال میزنن آسری هرکی یه چیزی میزنه، یه چیزی میگه و میخندونم. بعد در حالی که مثلا تو همون جمع پیدا میشه میگه و شاید مثلا کار داشته نمیدون، خلاصه توجیه میکنه. اون مختلف میبینیم که اون عذرن یا اتونست اینها، این مربوط به این هست که نفر دیگه ای که مثلا تو حال اون جمع هست، خب اونجا راه فراری برای اون فرد درست کنه که اون را از مزام اتهام
بله دیگه، حالا همونه دیگه، حالا دیگه اینا همونه که یعنی من تقریبا کاملی از فرمان شما کردم دیگه. میگم اصلا وقتی میگید عذر، این معنیش اینه که تو گفتگو و درگیری و بحث و زورات و بروز مسئله است. ولی در این حال حالا گفتم اونم یه جوابی ازش میشه داد دیگه، همونه دیگه. بله البته ببخشید،
چون میگم شاید اینکه فضای اجتماعی بیشتر حالات تعاملات و اینا رو
بله دیگه، تعامل و تعامل که میگیم یعنی
به خودش نباشه.
ما همینو داریم میگیم، میگیم عذر اونجاست که توی یعنی نه، یعنی از اون بهتری که توجیه کرد. من چیزی دست نیاوردم، دارید بگید. یعنی من دارم توجیه بهتر، یعنی انگوش گذاشتم نقطه اصلی، میگم عذر را میپذیره. عذر معناش اینه که وارد یه گفتگو شده، یه تعامله، یه بروزی پیدا کرده. این کلمه عذر معناش اینه که این چیز درونی نیست، ظاهریه. اینه دیگه، بیش از این اگه چیزی دارید بگید دیگه.
اگر هم درونی باشه طریق اولاد میدونیم فرم شما اون مصداقه که ایش رو کنه تطبیق کنه که نفت نمیشه.
نه نفت که نمیشه.
مسئله اهم
هست. بله بله، ما همه اونا گفتیم همه اینا اهمه. بله، تو همه اونا میگفتیم که مهم اینه که اون امر درونی به ما هوه امر رو میگیره یا نمیگیره. خب اینم از این نکته در اینجا که در این روایت هست. این دو جمله بود که در این روایت اربعمه هست. جمله سومی که اینجا وجود داره اون لا یغسل و لا یتهمه هست، که اون یه بحث اساسی داریم که حالا بعد عرض میکنیم. اون بعد این دوتا روایت که درش این تعبیر اطلب له عذرن یا حسن ظن بود، این چی داره؟ با جا گذاشتیم یه بحث اساسی و آینده داشته باشیم که اصولا این اخوت اخوت خاصه است که بین مؤمنینه و یا اخوت عامه است. این حالا باید یه بار بحث اساسی بکنیم و شاید چون میدونید ما دو اصطلاح در اخوت داریم، اصطلاح خاصه داریم که همون اخوت ایمانی است، یا اخوت عامه داریم که اخوت اسلامی است و در خیلی روایات اجمال داره. حالا اینو بعد یه جایی باید بحث کنیم دیگه. نه قطعا دیگه غیر مسلمان رو نمیگیره، این غیر مسلمان رو نمیگیره. روایت این دوتا بود. روایت سوم، روایت هشتم در این بابه که عرصبت از قرب الاسناد نقش شده که هارون ان ابن زیاد ان جعفر ان ابی، که پیغمبر اکرم فرمودن ایاکم و زن فان الظن اکذب الکذب، که نهی میکنه از زن و بعد میگه زن اکذب الکذب. این روایت هم خب اولا مشتمل بر نهی، یعنی ایاکم و زن همون نتیجه نهی را میده و حرمت را افاده میکنه. ثانیاً این یاکم و زن یک مطلقی است که بحث ما را هم در بر میگیره، سوء زن را در بر میگیره و ممکنه حالا اون زنون در امارات و مثلا اونام را در بر بگیره و بعید نیست که بحث ما هم را در بر بگیره. سندم حالا من دیگه بحث خاص سندیش را پیگیری نکردم، با دید بعد عرض شود که این هم روایت هشتم در این باب. روایت که سه تا روایت تالا شد که دوتاش در چهار بود و یکیش هم در هشت بود. روایت چهارم روایت یازدهم این باب هست که از امالی هست، از امالی صدوق که عطار عن ابی عن ابن ابی الخطاب عن محمد بن سنان عن ابی الجارود عن ابی جعفره عن ابی عن جده علیه السلام علیهم السلام که فرمودن که امیرالمومنین فرمود ضع امر اخیک علی احسنه حتی یعطیک منه ما یغلبک ولا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوءا و انت تجد له فی الخیر محملا. این روایت از سند همون مشکل محمد بن سنان را داره که همون اختلاف قضایی وجود داره، مثل ما مقانیون ها نهایتا ایشون رو تصحیح کردن ولی آقای خویون ها نمیپذیرن. ما هم با بحث هایی که وقتی اینجا داشتیم نتوانستیم محمد بن سنان را با مجموع مباحثی که وجود داره توثیق بکنیم و از این جهت سند خالی از اشکال نیست، اما متن یک متن خیلی جا افتاده است. میگه امیرالمومنین فرمود دو تا جمله هم داره، یکی ذع امر اخیک علی احسنه حتی یعطیه که منه ما یغلبه، میگه تا میشه کار دیگری را و برادر خودت را بر بهترین وجه حمل بکن تا به جایی برسی که دیگه برهان و حجت داشته باشی، ما یعطیه که منه ما یغلبه. این جمله اوله. و جمله دوم اینه که ولا تدنن به کلمت خرجت من اخیک سوءا، یه جمله‌ای که از کسی شنیدی اون رو حمل بر بدی نکن و انت تجد لها فی الخیر محملا، در حالی که یه راه صحتی داره حمل بر صحت بکن. این همون قانون حمل بر صحتیه که در حالا بعد عرض میکنیم در رسائل اونها بحثش رو ملاحظه کردید. در اینجا خب باز نکاتی که وجود داره، یکی اینه که خب امر رو این امر رو نهی هر دو الزامیه و در واقع این یکی الزام در اینجا هست، این که هیچ واجبه. یعنی واجبه، ظاهرش اینه دیگه، و لا تظننه یعنی حرامه. این یک. دو، اون واجب که میگیم که جمله اوله، این همون زعمر اخیک علی احسنه، دو احتمال در بابشه که احسنه در واقع همون حسن به معنای مطلق را میگه یا حسن به معنای خاص را میگه. اگه حسن به معنای خاص بگه این بار اضافه‌ای بر عدم سوء ظن داره، ولی اگه حسن ظن معنی اما عام بگه یعنی اما عدم سوء ظن. و اینجا هم مثل جاهای دیگه باید حمل بکنیم بر همون معنای عام و اون لازمه که علا احسنه یعنی در واقع اینجا احسن و حسن اینا مقابل شره، میگه اینو از شر، تفسیر شر پرهیز بکن، اینو تفسیر حمل بر بهترینش بکن. بهترین اینجا نه حسن معنای خاص یعنی سوء نباشه، نسبیه. این احسن و حسنی که در اینجا آمده نسبیه و معنای عام داره، یعنی عدم و شر، عدم و سو، اون را چه نداشته باش. دلیزا این دو جمله دو تا حکم نیست، با توجه به این توضیحی که اینجا دادیم و در روایت قبلم گفتیم این دو تا حکم نیست، یک حکمه. حکم اینجا همون لا تظنن سوءنه، منتها برای اینکه از لا تظنن سوءا، برای اینکه ظن سوء رو از خود دور کنه، باید یه محمل خیر به معنای مطلق داشته باشه، خیر یعنی محمل عدم شر داشته باشه تا از اون سوء ظن بیاد بیرون. بنابراین بر اساس این نکته در واقع به نکته بعدی که میرسیم اینه که اینجا یک حکمه، یک حکم الزامیه، اونم نهی از سوء ظن و حمله بر خیر همون معنای یعنی عدم شر. آره بهترین هم یعنی مقابله، یعنی
اون موقع چون حسن میگه اگر میخواست اون مطلق رو رعایت کنه من بچون حسن رو میگم، نه احسن که میگه میگه بهترین،
بله نه نه اون اصلا احسن اینجا هم احسن نسبیه، یعنی اونی که بهتره یعنی مقابل شر داره میگه. این که حالا مثلا این چند تا اصلا نداریم این تو روایات، اصلا این قرینه خارجی داره که نمیشه اونه. مثلا بگه که این کار رو میشه سه چهار جور خوب اینجا متصوره، این بیاد بگه که به بهترینش هم بکنه، اینجور چیزی نداریم اصلا.
اینو بگیریم ولی استنباط بگیریم
آخه بعد که میگه حتی یعتی که من هما یغلبک، میگه همینجور بگو تا برهان قاطع بیاره که نه اینجوری نیست. این معلومه که ما یغلبک همون شره سوءه، اون ادامش حتی یعتیه که من هما یغلبک، این بگیم که میگه که بین دو سه تا خوب بر بهترینش هم بکن تا برهانی بیاد که بگه نه اون بهتر نیست خوبه. این حتی یعتیه که ما یغلبک یعنی تا برسی به جایی که چی هست کش به خلاف بشه. ولذا نمیخوام بگم این احتمالی که میگید نیست که اگر اون باشه اون وقت حسن معنی خاص میشد و استحبابی هم باید بشه، ولی این خلاف ظاهره. ظاهر اون همون حسن معنای مطلقه که حکم جدیدی نیست جز همون لا تظننه. اخیر
که در روایت آمده ما اخص معنا رو کنیم، یعنی نه حتی اون برادر دینی مثلا مسلمان نشیه بلکه اخص.
بله.
که اگه در روایت به صورت اخص آمده بوده که مثلا پیمان برادری خاصی با هم دارن.
بله حالا اونا دیگه بعیده دیگه. عرض شود که لااقل، حالا من لااقل رو بگم، لااقل اینه که اینجا همونطور که عرض کردم دو احتمال داره. یکی این که زعم رأخی که علا احسنه مقصود حسن خاص باشه، یا حتی تو حسن خاص هم مراتبش باشه، یک احتمال. یکی این که مقصود همون حسن مقابل یعنی عدم سو، دو احتماله. ما اگه تردیدم داشته باشیم بین این دو تا نتوانیم انتخاب بکنیم، باز قدم متیقن رو باید بگیریم که همون حسن معنی مقابل سوءه، احسن نسبی مقابل سوءه. تردیدم داشته باشیم باز همون احتمال میشه، گرچه به خاطر حتی یعتیه که من هما یغلبک بیشتر آدم به ذهنش میاد که همون سوء را میخواد بگه، حمله بر سوء نکن تا دلیل پیدا بکنی، حجت یعنی قطع و اطمینان و اماره پیدا بکنی که نه این خطاه، یا اطمینان پیدا بکنی یا اماره بیرونی پیدا بکنی که این کار خطاه. در واقع میخواد بگه که شما تفسیرت از دیگران وقتی میتواند سوء باشه که دلیل داشته باشی، دلیلم یا قطعه یا اطمینانه یا یک اماره خارجیه ایست که معتبره، بدون اون میشه ظن و وهم و شکی که نباید با اون شما دیگران را بد تفسیر کنی. نه نه قدر متیقن اون معنای عامتری میشه، اون نه بله بله نه نه اونی معنای خاصی که میگیم یه بار اضافه ای داره که شما علاوه بر این که بد تفسیر نمی کنی بگو خوبه، این یه بار اضافه داره که ما دلیل میخواییم. قدر متیقنه در مقام مدلولگیری، نه قدر متیقنه تو مقام اون به اون معنا بله اون خاصه که چون شما نه ما تو استظهار که میگیم قدر متیقن ظهور یعنی اون عقل، اون مدلول محدود تر دیگه. بله اینم یه نکته در اینجا که باز بنابر این که ما ترجیح بدیم اون احتمالی که ما میگیم یا لااقل بگیم قدر متیقنه در مقام استظهار اونه، این روایت کار به حسن ظن من خاص نداره، بیشتر با نفی سوء ظن نداره میگه و حسن ظن من مطلق رو میگه.
سند این روایت کافی به نقل دیگه اومده.
بگید ببینیم چیه. خب اما حدثه او عن الحسین ابن مختار. خب اما حدثه او داره اونا مرسله است،
مرسله
یه گیری دیگه ای داره. بله اونش حل کردی ولی یه گیری دیگه پیدا شد. بله البته اینجا حالا سند کافیشو من ندیده بودم حالا، ولی خب اونم نه به حال از عمالی نقل کرده
و...
احتمالا اون ممکنه که بعدش باشه. بله
این وقتش میتونی روالش میتونی که از کتب احمده
کمتر چی میکنه؟ بله بله، عرض شود که اینم روایت دیگری است که در این بحث. روایت بعدی هم این است که روایت 12 این بابی که از امام صادق صلوات الله علیه از مصباح الشریعه نقش شده، که اونم مصباح الشریعه اونها محل بحث دیگه، اونم سند مشکل داره و داره که قال صادق علیه السلام حسن الظن اصله من حسن ایمان المرء و سلامت صدره. این ابتدای تحلیل اینجوری داره که حسن زن از حسن ایمان و سلامت صدر و قلب یک انسانه، و علامته ان یرا کل ما نظر الیه به عین طهارت و الفضل، هرچی میبینه خوب میبینه، من حیث ما رکب فی و قذف من الحیا و الامانه و سینه و سید، تا اینکه امام صادق نقل میکنن که پیغمبر اینجوری فرمود احسنوا دنونکم با اخوانکم تقتنعوا بها صفاء القلب و نقاء التبع. و قال ابی بن ابی کعب، قال این کلام کسی دیگری است که در تفسیر در واقع روایت آورده، ولی اونی که اینجا آمده همون حسن الظن من حسن ایمان المرء که خود امام صادق فرمودن، و زیرش تمسک به اون فرازی است که از رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل کردن که احسن و ظنونکم به اخوانکم و تقتنبو به ها صفاء القلب و نقاء التبع. این هم حالا یک دلیل دیگری است که اینجا آمده که ملاحظه میکنید، حالا این هم سند نداره. دلیل دیگرم از این روایات، روایت 15 این باب هست. بله بله، دلیل دیگرم روایت 13 که اونم رو حالا بعد ببینید خودتون اون روایت رو میبینید دیگه، خوندن نداره، همون اونم سند نداره، از تفسیر عیاشیه که متاسفانه روایات تفسیر عیاشی همه مقطوع است و این مشکل رو ما در اون داریم. عرض شود که تمسک به همون یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین کرده، منتها نکته خاصی خیلی نداره. روایت دیگر هم روایت 15 که اطلب لأخیکه، اونم از کتاب قضاء الحقوقه و سند نداره. اطلب لأخیکه عذرن فإن لم تجد له عذرن فالتمس له عذرا، شبیه اون مضمونو داره. اینم روایت دیگری است که اینجا هست. و عرض شود که این مجموعه این روایاتی است که حالا حسن زن و سوء زن و حمله بر خیر و اینها درش بود. و همینطور روایت 21 که از کافی نقش شده، بله این همونیست که اینجا ایشون نقل کرده، روایت 21 که اونم از کافیه، منتها من حدثه عن حسین المختاره، همونه. بله همینه، بله همینی که شما خوندید روایت 21 بهاره، اونم داره ز امر اخی که علا حسنه، همون عبارتی داره که اونجا خونده شد. حالا اونو میرسیم، اونو میرسیم، اونو جزء استثناءات و تبصره‌ای است که هنوز بس راه درازی هنوز در پیش داریم. این 7-8 روایتی که بود اینجا، اما حالا طرح یه بحثی بکنم که در روایات دیگری است که بعد میکنیم. ببینید چند روایت ما اینجا داریم، از جمله روایت اول، لیس روایت اول همین باب، لیس لک ان تأتمن من غشک ولا تتهم من اعتمد، میگه متهم نکن کسی که امینه. روایت دوم این است که لیس باز داره که لیس لکن تتهم من قد تمنتهو. و روایت چهارم همون فرازیه که داره که المؤمن لا یغش اخاه ولا یخونه ولا یخذله ولا یتهمه، میگه تهمت نمیزنه. و عرض شود که و بله. و یه روایت دیگری هم هست که انماث روایت 19 هم که سندم شاید معتبر باشه از کافی هم هست، داره که اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان فی قلبه، وقتی تهمت برادرش زد ایمان در دلش ذوب میشه از بین میره، کما ینماث الملح فی الماء، اونطور که نمک در آب ذوب میشه و حل میشه، اینجور ایمان در وجود او حل میشه. اتهام زدن، تهمت زدنه، اینا سوالیه که اینا به بحث ما ربط داره یا نداره. الان از آقای پور اکبر سوال بکنی میگه نه اتهام چه ربطی به چی داره؟ به سوء زن داره، انواع گناهی که ممکنه دم در یه شرایطی با سوء زن ارتباط داشته باشه. اینا روش یک مداقعه بکنید ببینیم همین تلقی اولیه اینه که اتهمه یعنی افترا بست، تهمت زد، این تهمت حالا ممکنه رو سوء زن باشه، ممکنه نه روی یک عنادی باشه. اگه این باشه هیچ ربطی به بحث ما نداره، اما ممکنه یه تفسیر دیگری داشته باشه. صلی الله علیه و آله.